صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به 56مین برنامه صدای دیگر خوش آمدید. خبرها پشت سر هم بر روی تلکس های خبری رسمی جمهوری اسلامی منتشر می شوند. اولین وزیر زن در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کار خود را آغاز کرد. محمود احمدی نژاد اولین معاون زن خود را منصوب کرد. نسرین سلطانخواه معاون علمی و فناوری رئیس جمهور شد. محمود احمدی نژاد در سفر به نیویورک به پرسش‌هایی در مورد مرگ ندا آقا سلطان پاسخ داد. ده‌ها خبر دیگر از این دست نیز در هفته‌های گذشته منتشر شدند. خبرهایی که به گفته کارشناسان بیش از همه نشانه‌هایی از اهمیت یافتن مسائل زنان را در دولت دهم بر دوش می‌کشند. در دیگر سایت‌های فارسی زبان نیز همچنان مسائل زنان ایرانی در مرکز توجه قرار دارد. به گفته ای آگاهان مسائل زنان، این همه توجه و اقبال به آنان نه از سر برنامه ریزی و دقت و توجه ارکان نظام جمهوری اسلامی به مسائل زنان، بلکه نتیجه سالها تلاش آنها برای دیده شدن توسط حکومت هاست. دکتر نیره توحیدی، استاد مطالعات زنان و جنسیت دانشگاه کالیفرنیا، پیشینه مبارزات زنان ایرانی را بسیار پیشتر از حتی دوران مشروطه می داند.
این اتفاق یک فرایندیه که حداقل 100 سال عمر داره، یعنی از زمان جنبش مشروطه، حتی شاید بشه گفت یک کمی قبل از اون، همزمان با ورود ایده های تجدد و مدرنیت به ایران و تحولی که در هم سیستم فکری در گفتمان های غالب در ایران به وجود اومد و حتی اولین جنبش مذهبی اصلاح طلبانه که در اون موقع تحت عنوان جنبش بابی در ایران در دین اسلام به وجود اومد که یکی از سردمداران اون جنبش هم یک زن بود، طاهره قرة‌العین، که برای شاید اولین بار یکی از زنان خاورمیانه بود که اومد در شعرهاش، در بحثهاش، در گفتهاش، در حرکت اجتماعیش مسائل زنان رو مطرح کرد. 100 و خورده سال پیش اولین جرقه هاش رو ما میبینیم. خب میدونید که در جنبش مشروطه هم زنان نقش فعال داشتن، اگرچه نه به صورت متفکرین این جنبش، ولی به هر حال شروع کردن به نوشتن، شروع کردن به نمود اجتماعی نشون دادن از خودشون، هم تو حرکت سیاسی و فعالیت‌های سیاسی، از حتی جنبش تنباکو گرفته تا بعد جنبش مشروطه و اینا، تا اینکه ما میاییم به دوره نوسازی‌های زمان رضا شاه پهلوی و ورود زنان به دانشگاه، به تحصیلات عمومی، و بعد دوران محمد رضا شاه که باز هم مخصوصا دوره جنبش ملی شدن نفت که زنان شرکت فعالی داشتن، هم در جنبش‌های چپ مثل حزب توده و هم در جنبش ملی، در احزاب ملی نقش فعال داشتن، که خب اینها در واقع میشه گفت که پایه‌های فعالیت‌های گروهی و اجتماعی زنان رو بنا نهادن. و در این دوران نوسازی دوتا پهلوی بود که طبقه متوسط نوین زنان، طبقه متوسط به طور کلی، شکل میگیره و اولین مطالبات تدوین شده زنان به شکل خیلی مدون مطرح میشه. حالا درسته اون موقع اغلب از طرف زنانی که وابسته بودن به احزاب سیاسی، مثلا زنان وابسته به حزب توده، زنان وابسته به جبهه ملی، این خواسته ها مطرح میشد، ولی به هر حال مطرح میشد. کما اینکه حتی در دوره مصدق، وقتی مصدق در مجلس بود، بحث حق رأی زنان مطرح شد، ولی متاسفانه جو جامعه اجازه نداد، یا حتی ملیون ما اون حد از پیشرفت رو نداشتن که شهامت اینو، حتی اگر خودشون عقیده داشتن، خودش مثلا آدمی مثل مصدق عقیده داشت، ولی عملا جرأت نکرد که از حق رأی زنان دفاع بکنه. و بعد ما به تدریج مطالبات دیگه زنان رو میبینیم که فقط در عرصه مثلا بهبود شرایط کار نبود که حزب توده مطرح کرد، بلکه به طور ویژه خواسته هایی بود که امروز ما بهش خواسته های فمینیستی میگیم، یعنی خاص زنان به عنوان زن، به خاطر مشکلات و تبعیضاتی که به خاطر زن بودنشون بهشون میشد، به خصوص به تدریج تغییر در قوانین خانواده، که خب شما فکرش بکنین تو همون مجلس زمان پهلوی هم چقدر تلاش شد از طرف زنانی مثل خانم منوچهریان که قوانین خانواده در ایران عوض شه. بنابراین ما این تلاش ها رو سال هاست که داریم، دهه هاست که داریم به تدریج. بعد دوره انقلاب همینطور، شرکت وسیع زنان در انقلاب بعد تلاشایی که شده، این تلاش‌ها خورد خورد، یعنی رشد طبقه متوسط زنان، رشد تحصیلات در بین زنان، رشد خودآگاهی جنسیتی توی زنان، رشد سهمی که زنان در تولید فرهنگی دارن، در ادبیات، در هنر، در سینما، نقاشی، موسیقی، همه اینا رو باید رو هم بذاریم که بعد می‌بینیم امروز کلمه زن به صورت منفرد هم دقیق نیست، چون که ما واقعا زن ایرانی نداریم، ما زنان ایرانی داریم، ولی عموماً به صورت خیلی اصطلاحی وقتی که حتی در خارج از ایران صحبت زن ایرانی میکنن یه ایماژ مثبته که مثلا شاید این ایماژ 10 سال پیش نبود، چون یه ایماژ بدبخت فلک زده یه تو سری خورده یه زیر چادر محدود شده یه با یه حکومت ستمگر اسلامی استبدادی، ولی به خصوص بعد از این جنبش سبز و اعتراضاتی که شد و حرکت هم کمی و گسترده زنان توی مبارزات موج سبز و هم کیفیت این مبارزه، اینکه زنان دوش به دوش مردان حرکت کردن نه اینکه پشت سرشون، اینکه زن و مرد از هم جدا نبودن توی این مبارزات و اعتراضات خیابانی، اینکه اصلا خود این اعتراضات خیلی خصوصیات به خصوص اوائلش به اصطلاح زنانه داشت، یعنی خیلی غیر خشن بود، خیلی سبز بود، خیلی شاعرانه بود، خیلی ایماژهای شاعرانه داشتیم، خیلی از شعارها شعر بود، شعرگونه بود. حتی اگه دقت کنین مردم به جای اینکه مشت گره کنن علامت پیروزی رو در تظاهرات نشون میدادن. خب اینا همه رو هم بذاریم یه ایماژ غیر خشونتگرا و یه مقدار به قول خارجی فمینین داد به این جنبش، خصوص که اولین قربانی این جنبش، اولین شهیدش یک زن شد، باز ندا آقا سلطان. این مجموعه هیچ اتفاق یک شبه نیست، یک اتفاق ناگهانی نیست، منتها همیشه در تاریخ یه مقدار عواملی باید جمع بشه که در اذهان عمومی به خصوص افکار عمومی جهانی جا بیفته، یه دفعه کلیک بشه به صورت که دفعه متوجه شدن ای بابا زنان ایران واقعا به یه جایی رسیدن که ما دقت نکرده بودیم. من به نظر میاد که خیلی از خبرنگارا و کارشناسان مربوط به ایران اینو دیگه الان متوجه شدن که یک عامل اصلی تحول فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حتی شاید بشه گفت اقتصادی در ایران جوانان که نصفشون زنن و زنان هستن، یعنی این دیگه شعار نیست، تعارف نیست، یعنی امروز حتی اگه بخواد اقتصاد ایران هم رونق درست پیدا کنه باید زنان به طور فعال‌تر وارد بازار کار بشن.
خانم دکتر اگه بخوایم برگردیم به بحث جنبش سبزی که شما مطرح کردید، به نظر میرسه که حکومت جمهوری اسلامی در این حال که داره یک سری از اتفاقات رو میپذیره، مثلا مرگ محسن روح الامینی پذیرفته میشه، مرگ امیر جوادی فر پذیرفته میشه، اما دقیقاً در قبال سه قربانی مشخصی که از میان زنان قربانی این ماجرا شدن یک انکار وجود داره. ندا آقا سلطان فیلمی که ازش وجود داره رو همه جهان دیدن، اما هنوز بعد از اینکه نزدیک 3 ماه داره میگذره از اون حادثه همچنان روی سایت‌های اینترنتی دارن تلاش میکنن تا جعلی بودن و ساختگی بودن فیلم رو مطرح بکنن و این رو مطرح بکنن که ندا آقا سلطان در یک اتومبیل با شلیک از پشت سر کشته شده. در مورد ترانه موسوی تصاویری هم در تلویزیون به نمایش آمد، برنامه‌ای برای این ماجرا ساخته شد. این مقاومت رو چجوری میشه تعبیر کرد؟
ببینید حکومتی که ایدئولوژیش اصولاً بر اساس تبعیض و زنان رو به صورت جنس دوم، ضعیفه و وابسته به مرد تلقی میکنه، قاعدتا دولت رو مثل پدر سالار بزرگ تلقی میکنه که حالا قراره که نقش اون سالار پدر خانواده رو این سالار پدر بزرگ بازی کنه در حمایت از این موجود ضعیف، در حفظ ناموس این موجود کاملا جنسی، سراپا جنسی، و در نگهبانی از این. و ادعاش هم اینه که ما نه تنها ضد زن نیستیم، بلکه اتفاقا زن رو میخواییم حمایت کنیم، نمیدونم زیباییش رو فقط برای محرمش نگه داریم، حرمتش رو نگه داریم، حجاب تازه به زن خیلی هم حرمت و زیبایی میده و همینه. این که در انظار جهانی همه دنیا شاهد باشن حکومت که همچه ادعایی داره و قرار پدر و حامی زنان باشه، اینطور بیرحمانه یه زن جوان بیگناه رو در خیابون میزنن و جلو چشم همه در خون میقلتوننش و میکشن، خب این قبولش یعنی خیلی شکست بزرگیه، هم در واقع چالش بزرگی برای ایدئولوژی این حکومت، گفتمان این حکومت، حتی روانشناسی این حکومت. در نتیجه طبیعیه که مقاومت کنه، یعنی اینقدر که به صلاح کشته شدن مردها در مبارزات افشا شدنش به اینا ضربه میزنه، اینقدر مهم نیست که کشته شدن زنان، چون همه اخلاقیات این حکومت رو زیر سوال میبره، همه فلسفه وجودیش و ایدئولوژیش و ژست‌هاش و اون سالار پدریش رو زیر سوال میبره. شاید بخشن ناخودآگاه اینه دلیلش که حتی جلوی حامیان خودشون نمیتونن به این کار اعتراف کنن، درش پایداری میکنن در
و خانم دکتر توحیدی، اتفاقی که میفته در همین روزها، اولین وزیر زن جمهوری اسلامی در مجلس شورای اسلامی میتونه رأی اعتماد بگیره و آقای احمدی نژاد در اولین سخنرانی مطبوعاتیشون ممان رئیس جمهور دهم وعده میدن به زنها از جایگاه رفیع اونها و از احساس مادرانه و مهربانانه اونها استفاده خواهد شد.
ببینید آقای احمدی نژاد وقتی صحبت میکرد در تلویزیون، من به دقت گوش کردم به صحبتش، وقتی داشت وزرایی رو که کاندیدا کرده بود برای کابینه خودش داشت توضیح میداد، وقتی راجع به سه وزیر زن که کاندیدا کرده بود توضیح میداد، میگفت که ما در جامعه با یه تحولات جدید روبرو هستیم، در عرض همین چند ماه گذشته تحولات جدیدی شده و ما بایستی که به این مطالبات جدید و تحولات جدید پاسخ بدیم. یعنی میخوام بگم که انقدر جنبش زنان تونسته عملیات و قدرت از خودش نشون بده و مطالبات زنان رو حداقل تا اون حد تونسته مطرح کنه که حتی به طور غیر مستقیم خود آقای احمدی نژاد هم اعتراف میکنه که جامعه ما تحولاتی پیدا کرده، مطالباتی هست که ما مجبوریم حالا جور دیگه‌ای به این جامعه برخورد کنیم، که خب خود این امتیازش برمیگرده باز به تحولات اجتماعی، تلاش‌های زنان. آقای احمدی نژاد از طرفی میدونه که دولتش بسیار نامشروع، شکننده است، پر از تضاد حتی در بین طرفداران خودش. در نتیجه به نظر میاد که خیلی حتی از روی تقریبا میشه گفت استیصال احتیاج داره به این که به طور نمادین یه تغییراتی در این کابینش بده که هم در انظار عمومی جهانی، هم در انظار بخشای از جامعه، حداقل زنانی که پایگاه خودش هستن، خودش رو تساوی جو یا حداقل دارای این ظرفیت که زنی هم در حاکمیت شرکت داشته باشه رو نشون بده. خب این تلاش ها همه به نظر من از ناگزیریه، نه از واقعا خواست تحول. ببینید توی یه جامعه ای برای اینکه تحول پیش بیاد هم باید یه جنبش اجتماعی از پایین وجود داشته باشه، هم خواست تغییر از بالا در بین نخبه هایی که حاکم هستن، و همیشه اگه این دوتا با هم جمع بشه تحول تسریع میشه، جلو میفته. ولی اگه بین مطالبات بدنه جامعه و اراده برای تغییر در نخبه ها وجود نداشته باشه، این استکاک عقب میندازه تحولاتو. ای کاش برای امثال آقای احمدی نژاد واقعا خواست تغییر وجود داشت و خب جلو میداخت اون وقت تحولات رو، ولی متاسفانه ما نمیتونیم این رو به عنوان خواست تحول برای آقای احمدی نژاد بدونیم. این یک بازی سیاسیه و ایشون از این کارهای فرصت طلبانه اولین دفعه نیست که میکنه، مگر در دور اول انتخابات ایشون نبودن که گفتن که من اصلا به طرز پوشش زنان و جوانان کار ندارم و دولت من کار نخواهد داشت. مگه ایشون نبودن گفتن که در شأن دولت نیست، در سطح دولت نیست که خودشو بیاد مشغول اینجور کارا بکنه؟ ما به موی پسرها چیکار داریم، به موی دختر؟ یعنی خیلی اینا رو چیزای کوچیک و پیش پا افتاده دونستن برای اینکه دولت بیاد رو این مسائل دخالت کنه. ولی همین ایشون دیدیم که وقتی به حکومت رسیدند و انتخاب به صلاح شدن در دور اول ریاست جمهوری، یکی از بدترین دوره‌ها بود برای سرکوب آزادی‌های فردی و سلایق شخصی جوانان و زنان. پس چون ایشون این دروغ‌ها رو گفتند و این تضادها در حرکتشون و گفتارشون بوده، من نوعی امروز نمیام باور کنم که ایشون اومدن مثلا یه وزیر زن گذاشتن برای اینکه خواست تحول دارن یا اعتقاد دارن به این موضوع. فقط یه نوع ژست سیاسی و یه نوع فریبکاری من میتونم به حساب بیارم. به خصوص توجه کنین چه نوع زنانی هم انتخاب کردن، خودش خیلی مهمه. اگر ایشون اومده بودند یک زنی که واقعا تحول خواه بود، به نفع حقوق زنان حرکت میکرد، من میگفتم خب شاید واقعا آقای احمدی نژاد هم دچار تحول فکری شده. ولی زنانی رو ایشون کاندیدا کردن که کاملا حرکت اجتماعی سیاسی این زنان علیه جنبش زنان و علیه تساوی جویی بوده. برابر این هیچ شکی رو دیگه باقی نگذاشتن که این یک حقوق سیاسیه که بتونن از یک وزیر زن در واقع به صورت ابزاری علیه خود زنان و مطالبات به حق زنان استفاده بکنن، یعنی در واقع سوء استفاده بکنن.
و خانم دکتر، این حکایت زنان علیه زنان چقدر میتونه حرکت‌های بعدی جنبش زنان رو دچار مشکل بکنه و سخت کنه حرکت اونها رو؟
خب میتونه سخت بکنه. ما متاسفانه جنبش زنان ایران همیشه با افت و خیز مواجه بوده و ما الان با افت بزرگی احتمالاً مواجه خواهیم شد برای مدتی، ولی با توجه به تحولات عمیقی که در جامعه صورت گرفته و آگاهی وسیعی که بین مردم به وجود اومده، به خصوص توهم زدایی که از بسیاری از بدنه جامعه، زنان، مردان، به خصوص جوانان نسبت به یه حکومت دینی یا دین دولتی شده و به استبداد حاکم و به ناسالم بودن انتخابات، تقلباتی که شده، این مجموعه که نگاه کنیم اگرچه در کوتاه مدت احتمالاً با سرکوب‌ها و مشکلات بیشتری ما مواجه خواهیم شد، ولی خیلی مهمه که مبارزات اجتماعی ما از جمله مبارزات مدنی زنان امید به تحول و اعتقاد به تحول رو یادشون نره. می‌کنم اگرچه در ایران با سالهای سختی احتمالاً روبرو خواهیم بود و هستیم هم، ولی اگر نگاه کنیم آینده از آن ماست، چون حق با ماست، هم زنان و هم مردان ما که طرفدار مردم سالاری، انتخابات آزاد، حقوق برابر انسان‌ها علی رغم تفاوت‌های جنسیتی، قومیتی، مذهب و غیره هستن، طبقاتی و غیره هستن، آینده از اونها خواهد بود.
سال 1388 در تقویم فعالان حقوق زنان سالی به یاد ماندنی خواهد بود. در این سال نه تنها ایران پس از 30 سال اولین وزیر زن را در کابینه خود دید، بلکه سازمان بین‌المللی یونسکو نیز در 63 سالگی خود برای اولین بار سکان هدایت خود را به دست یک زن سپرد. ایرینا بوکوا 57 ساله در مقایسه با رقبای خود همه قابلیت‌هایی را که رئیس یونسکو باید به آن مجهز باشد دارد. علاوه بر زبان مادری خود به چند زبان دیگر نیز مسلط است: روسی، فرانسوی، انگلیسی و اسپانیایی. در محافل سیاسی نیز با عنوان زنی بسیار باهوش شهرت دارد، چندین کتاب منتشر کرده، متأهل است و مادر دو فرزند. با اتمام دوره 10 ساله ریاست کویچیرو ماتسورا در مهر ماه امسال قرار است خانم بوکوا جانشین او شود. سه‌شنبه 22 سپتامبر ایرینا بوکوا در رأی‌گیری پایانی نمایندگان 58 کشور عضو شورای مرکزی یونسکو بر رقیب مصری خود فاروق حسنی، وزیر فرهنگ مصر، غلبه کرد. کارشناسان معتقدند علاوه بر قابلیت‌های چشمگیر خانم بوکوا، اظهارات ضد اسرائیلی فاروق حسنی نیز به پیروزی او کمک کرد. با انتخاب خانم بوکوا، او نخستین زنی خواهد بود که ریاست سازمان یونسکو را بر عهده می‌گیرد. هرچند ایرینا بوکوا 57 ساله، مادر دو فرزند، تنها 4 ماه به عنوان وزیر امور خارجه بلغارستان حضور بین‌المللی داشت، اما سابقه فعالیت‌های سیاسیش در حوزه مسائل زنان و حقوق بشر به بیش از 30 سال پیش باز می‌گردد. پس از آن او به عنوان سفیر بلغارستان در فرانسه، موناکو و سازمان علمی فرهنگی یونسکو فعالیت کرد و قرار است از 15 اکتبر 23 مهر ماه نیز مسئولیت خود را به عنوان دبیر کل یونسکو آغاز کند. خانم بوکوا به عنوان رئیس جدید یونسکو گفته است اعتقاد دارد حلقه های اتصال میان یونسکو و تک تک کشورهای عضو نگهبانان حقیقی روح و ارزش یونسکو محسوب می شوند. او در جریان مبارزات انتخاباتیش به بیش از 45 کشور سفر کرد.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
به ایران بازگردیم، جایی که بحث زنان علیه زنان در آن آغاز شده است. به گفته کارشناسان، حضور زنان در قامت وزیر، معاون و یا مشاور رئیس جمهور در کابینه دهم می تواند به عنوان حضور نمایندگان زنان ایرانی در دولت مطرح شود، در حالی که ممکن است این زنان خواستهای بخشهایی از جامعه را منطبق بر قوانین جمهوری اسلامی ندانسته و اساساً از طرح آن خودداری کنند. آیدا سعادت، یکی از اعضای کمپین 1 میلیون امضا در تهران، معتقد است فعالان حقوق زنان در ایران روزهای سختی را پیش رو خواهند داشت.
من خودم به شخصه فکر میکنم که اون جنسیت خیلی ملاک نیست. اون کسی که الان در رأس قدرت اجرایی قرار گرفته، اگر نگرش جنسیتی نداشته باشه، توقع من رو و خیلی از زنای دیگه‌ای که توقع دارن که به هر حال به خواسته هاشون و کمبودهایی که تو جامعه دارن و مورد اعتراضشون هستش پرداخته بشه، بعید میدونم ایشون همچین چیزی رو داشته باشن. من فکر میکنم که حتی این به شکلی یه مقدار به بیراه کشوندن خواستای هستش که جنبش زنان تا حالا مطرح شده. ما فقط این که یک زن در رأس کار باشه که ملاکمون نبوده. خواستمون این نبوده. خواستمون این بوده که شرایط به نفع وضعیت زنان بهبود پیدا بکنه و حداقل توی این گروهی که الان به عنوان وزیر و اینها در رأس کار قرار میگیرن همچین اراده‌ای رو نمیبینم. گویی این که شعارهاش رو هم بدن، گویی این که ادعاش رو هم داشته باشن. اما خب ما به هر حال سوابق اجرایی اینها رو دیدیم. کسایی هستن که توی سوابق اجراییشون چنین کارنامه‌ای رو ندارن. این چنین دستاوردی رو هیچ وقت ندارن. شان هیچ وقت به همچین چیزایی افتخار نمی‌کنه. برای من بعید میدونم از نظر خود من به عنوان فعال جنبش زنان که حضور صرفاً یک زن در رأس یه دستگاه اجرایی یا یه وزارتخونه بتونه با یک نگرش اینچنینی همراه باشه.
خانم سعادت، کارشناسان مسائل زنان معتقدند که حضور زنان در دولت محافظه‌کار آقای احمدی نژاد میتونه فضای زنان علیه زنان رو به وجود بیاره و ممکن هستش که در واقع حضور اونها چه در جایگاه وزیر دولت و چه در جایگاه مشاوران و یا معاونان آقای احمدی نژاد میتونه فضای کار رو برای فعالان جنبش زنان سخت‌تر و تنگ‌تر بکنه. آیا فکر می‌کنید اصلا چه اتفاقی میفته؟
در واقع فعالیت یا حضور زنان علیه زنان رو بار اول نیستش که داریم تو ایران می‌بینیم. بله، من قبول دارم که این اتفاق می‌افته. یعنی حداقل یه بخشی از آرمان‌ها و خواسته‌های جنبش زنان به بیراه خواهد رفت توی این پروسه. این رو از سابقه ذهنی که از فعالیت‌های ایشون دارم میگم. ولی بحث من این هستش که این مسئله ریشه فرهنگی داره. ما توی جنبش زنان، توی گروه‌های مختلف اجتماعی، هر جا که برخورد کردیم با این مسئله، چه تو لایه‌های سطح پایین جامعه که سنت‌ها و چیزای مردسالارانه غلبه داره بر انسانی و خب باعث چالش‌هایی در شرایط زنان میشه، چه توی سطوح سیاسی یا اجتماعی فرهنگی، هر جای دیگه که نگاه بکنیم، این مسئله توی ایران به وفور دیده میشه، جایی که زنان بر علیه زنان هستن. بله، من احساس می‌کنم که قطعاً همچین شعاری رو دستمایه کردن که ما یک وزیر زن هم در رأس کار داریم، پس حرف شما رو هم زدیم. نه، اصلا ما این نیست. بحث همون نگرش جنسیتی هستش و فکر میکنم که راه ما، کار ما قطعا دشوارتر ممکنه بشه، ولی جنبش زنان و فعالین جنبش زنان بار اول نیستش با همچین موضوعاتی برخورد میکنن، چون ما سالهاست که درگیر این مسائل هستیم. هر دفعه به یه چیزی بروز پیدا کرده. مسئله اون نگاه ایدئولوژیکی که به این نوع زنا حاکم هستش. بعید میدونم کاری به نفع جنبش زنان انجام بشه و حداقل جنبش زنان بتونه اینها رو نماینده خودش بدونه.
مریم حسین خواه، یکی دیگر از اعضای کمپین 1,000,000 امضا و از فعالان جنبش زنان ساکن مالزی، اما از منظری دیگر به این ماجرا نگاه می کند.
من ماجرا رو اینطوری نگاه نمی کنم که این ماجرا جنگ زنان علیه زنان هستش. برای اینکه خب بله، ما قبلا هم نماینده های مجلسی داشتیم که اتفاقا طرحهای ضد زن ارائه میدادن و حتی این خانمی که الان وزیر شدن هم توی زمانی که نماینده مجلس بودن طرح تفکیک جنسیتی وزارت بهداشت رو ارائه داده بودن اون زمان هم. ولی خب هر مردی هم که جای ایشون بودش و جای چون همکاران زنشون توی مجلس بودش، همین طرحها رو ارائه میدادن. یعنی اینها آدمهایی هستن که طرفدار یک تفکری هستن که بر نابرابری جنسیتی مبتنی هستش. و واقعا فکر میکنم که اینجا حالا اینکه جنسیتشون خیلی مهم نیسته، ولی از اون طرف توزه اتفاقا من فکر میکنم که درسته که این خانم وزیر یک خانم محافظه کار هستن و ممکنه هیچ حرکت مثبتی هم به نفع زنان انجام ندن، ولی همین که به هر حال رئیس جمهوری مثل آقای احمدی نژاد سر فرود آوردن و یک زن رو توی یک سمت مدیریتی بالا توی جمهوری اسلامی تعیین کردن، به نظر من حرکتی هست که به هر حال اون خواسته عمومی جامعه این فعالیت‌های زنها دیده شده. از این زن انتظار زیادی ما نداریم. ایشون هم یک نفر دیگه مثل بقیه اعضای کابینه آقای احمدی نژاد هستن، ولی من همین نفس این که به هر حال زنها هم توی سمت‌های مدیریتی دارن کم کم بالا میرن رو مثبت می‌بینم و میگم انتظار خاصی هم از این زن نداریم، ولی به شکل جنگ زنان علیه زنان هم نمی‌بینمش. مثلا هم پلیس‌های زنی که ما رو می‌زدن و خب من اونجا هم توی میدان هفته تیرم وقتی از زنها کتک می‌خوردی فکر نمی‌کردم دردش بیشتر از درد اون مرد هست. طرفدار یک تفکر بودن.
تا هفته دیگر و صدایی دیگر، شادمان باشید و سرافراز.